السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا. شرح و تفسیر اونچه که امام جامعه برای جامعه ارائه میده یک ضرورت اساسی است، یک ضرورت حیاتی است. مباحثی که از سوی ولی امر جامعه ارائه میشه باید به صورت یک گفتمان در میان مردم رواج پیدا بکنه. مردم باید آگاه بشن که امام جامعه در مواضع سیاسی خودش چگونه تحلیل میکنه، چگونه مباحث رو تبیین میکنه، بیان میکنه، و بعد مردم با شناختی که نسبت به اون مواضع پیدا میکنن باید تلاش کنن که از حرکت‌های انحرافی که در جامعه ایجاد میشه خودشون رو مسئول نگه دارن. پیام اخیری که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای ارائه فرمودن حداقل حاوی 4 نکته محوری هست. نکته اول در رابطه با مسئله بیان علل اصولی که در گذشته مطرح کرده بودن، فرموده بودن که من علل اصول نظر دیگری دارم. تفسیرهای متعددی راجع به بحث علل اصول ایشون مطرح شد و بهترین تفسیر همین تفسیری بود که خود ایشون در بیانیه اخیر مطرح فرمودن، و اون این هست که این تفاهم نامه‌ای که امضا شد و رئیس جمهور آمریکا این رو امضا کرد، عملا مشخص شد که این امضا و این تفاهم نامه هیچ اعتباری ندارد، هیچ ارزشی ندارد. دلیل این مسئله اینه که این دولت، این نظام عهد شکنی هست، مستمرن عهد شکنی داره. دلیل قضیه اینه که این دشمن ماهیتاً مستکبره. به دلیل ماهیت استکباری و به دلیل عهد شکنی مستمر و به دلیل نقض‌های مکرر تعهداتی که می‌دهد، این علل اصول نمی‌تواند باش قرارداد بسته بشه، تفاهم نامه امضا بشه. و بنابراین بهترین تفسیری که از مسئله علل اصول ایشون مطرح شد توسط خود ایشون بیان شد. نکته دوم مسئله انتقاد هست. خب مردمی که مبعوث شده هستند و از طرف خدای تعالی برای حفاظت از انقلاب و اسلام بعثت یافتند و قیام کردند، در طی این مدت بیش از 140 روز شبانه روز انتقاداتی دارن نسبت به بعضی از مسئولین، اعتراضاتی دارن. ایشون نه تنها مخالفتی با انتقاد نداشت، بلکه ایشون فرمودن شخص بعضی از منتقدین ارزشمندن، انتقادشون هم ارزشمنده. و این نکته بسیار مهمیه که در دورانی که جنگ هست، در دورانی که معمولا دولت‌ها صدای مخالفین رو و منتقدین رو دهنشون رو میبندن. اینجا رهبر معظم انقلاب بیان میکنه که منتقدین، بعضی از منتقدین کسانی هستند که اینها نفس وجود اینا ارزشمنده، انتقادشون ارزشمنده، بعضی ها دارای بصیرت بالایی هستن. خب این خیلی نکته مهمیه که شما این اصل انتقاد رو و منتقدین رو در جامعه پذیرا باشی. اما به درایت متوجه بودن که بعضی از انتقادها انتقادهای موجه نیست، بعضی از انتقادها توهین است، بعضی از انتقادها اهانت است، دروغ است. فرمودن که به شرط آن که ظلم بر دیگران نباش. در کلامتون، در انتقادتون مطالب رو بیان کنید، حقایق رو تشریح کنید، اما به کسی ظلم نشه. ظلم در حق به کسی صورت نگیره، تهمت نباشه، اهانت نباشه، دروغ نسبت به او نباشه. و این نکته بسیار مهمی است. نکته دومی که فرمودن این که بسیار مهم است که ما انتقادها رو بپذیریم، اما این انتقاد نباید مخرب وحدت اجتماعی ما باشه، نباید مضر به انسجام اجتماعی ما باشه. این دو شرط رو که دو شرط بسیار مهم و اساسی هست، اینا اگر رعایت بشه انتقاد امر پسندیده است. بنابراین اگر در میادین کسانی هستند که انتقادهایی رو مطرح میکنن، از نظر ایشون انتقاد موجه است، حتی بعضی از منتقدین خودشون انسانهای ارزشمندی هستند، انتقادشون هم ارزشمنده و اینکه اینها دارای بصیرت هستند، بنابراین بایستی حدود این انتقاد رو رعایت کرد، ظلم به کسی نباشد و سبب تخریب وحدت و انسجام اجتماعی نباشد. این هم نکته دوم. نکته سومی که ایشون اشاره کردن مسئله وحدت هست. وحدت رو و انسجام رو به عنوان اصولی ترین وظیفه آحاد جامعه دونستن. اصولی ترین وظیفه آحاد جامعه، یعنی تک تک ما، فرد فرد ما موظف هستیم که وحدت جامعه رو حفظ بکنیم، به ویژه در این شرایط جنگی، در این شرایطی که دشمن کاملا چشمش به ماست و مراقب هست که خطایی از ما سر بزنه، اختلافات عمیق سیاسی ایجاد بشه، تفرقه در بین مردم و تشتت در بین اجتماعات رخ بده و دشمن بتونه از این فضا نهایت استفاده رو بکنه. ایشون فرمودن وحدت اصولی ترین، ببینید یعنی بنیادی ترین، بنیادی، یکی از بنیادی ترین وظایف آحاد جامعه حفظ وحدت هست. پس اینم نکته سوم. نکته چهارم مربوط به اعتماد به مسئولین بود. نکته ای که ایشون مطرح کردن این هست که مردم باید نسبت به مسئولین خودشون اعتماد داشته باشن، یعنی در عین اعتماد به مسئولین، توجه به مسئولین و اینکه اینها دلسوز نظام هستند، اما حواسشون باید باشه که اینها حرکتشون، جهتشون باید به سمت تحقق آرمانهای اسلامی باشه، آرمانهای انقلاب اسلامی باشه و مردم باید مراقبت کنن، مردم باید نظارت کنند. همون جمله‌ای که خود ایشون هم در بیانیه قبل هم اشاره کرده بود که این کمترین و مردم در واقع نظارت بر این مسئله رو بر عهده خواهیم داشت. خب این نکته بسیار مهمی بود. اما یه نکته مهمتری رو میخوام عرض بکنم بزرگواران، و اون نوع قرائت و موازی است که مقام معظم رهبری داره در برابر بعضی از موازی که انحرافی هستند. برای مثال من دارم چند نمونه رو ذکر می کنم که چطور بعضی از موازی ایشون با موازی بعضیا در واقع تغایر داره، گاهی اوقات تضاد داره، گاهی اوقات تعارض داره. اصلا نکته اول، ایشون فرمودن که دشمن عهد شکن است، مستمرن داره عهد شکنی میکنه. خب این در برابر قرائت اونایی که میگفتن ما صلح شرافتمندانه میکنیم و میریم به سمت صلح شرافتمندانه و جنگو میذاریم کنار. نه، ایشون بحث میگه اصلا این دو ما که دنبال صلح هستیم، این که کاملا تردیدی درش نیست، اما مسئله اینجاست دشمنی باش مواجه هستیم که مستمرن نقض پیمان میکنه، مستمرن داره تفاهم رو به هم میزنه. در برابر چنین دشمنی صحبت از صلح چه شرافتمندانه و چه غیر شرافتمندانه معنا نداره. دشمنی که حاضر نیست هنوز این تفاهم نامه قلمش خشک نشده بیاد نقض بکنه این پیمان رو و عهد رو، طبیعتا نباید به چنین دشمنی اجازه داد که ملت مسلمان رو به بازی بگیره، نظام ما رو به بازی بگیره. پس بنابراین در برابر قرائتی که میگفت ما میخوایم صلح شرافتمندانه داشته باشیم، در برابر این دشمن اصلا صلح بی‌معناست، چه شرافتمندانه چه غیر شرافتمندانه. نکته دوم، بعضیا گفته بودن که خود امریکا خیلی مقصر نیست، اسرائیلی ها دارن امریکا رو تحریک میکنن. اگر اسرائیل امریکا رو تحریک نمیکرد، امریکا اصلا دست به چنین اقدامی نمیزد. خب اینم دروغه. ایشون میفرماید ماهیت استکباری شیطان بزرگ این گونه است. این ماهیت استکباری هیچ تعهدی رو بر نمیتابد. حتی در دوره اوباما اگر یادتون باشه، در اون توافقنامه‌ای که برجام نامیده شد، ایشون مطرح کردن که اگر دولت بعدی بیاد معلوم نیست به این تعهدنامه وفادار باشد. یعنی از اول بنای به عدم عمل به این پیمان داشتن. به صراحت بیان کرد آقای اوباما که اگر دولت جدید بیاد میتواند این پیمان رو به هم بزنه. پس یعنی که اینها اصلا ماهیتا این گونه هستن که اصلا اهل پیمان نیستن، اهل تعهد نیستن. اینم پس مقام معظم رهبری بحث رو برد روی ماهیت استکباری، در واقع جریان استکبار. نکته سوم، بعضیا امروز قرائتی دارن از مردمی ارائه میدن که ای مردم بیچاره فلاکت زده، ای مردم جنوب اون بیچاره ها چجوری. آقا این اصلا این قرائت غلطیه، نباید نسبت به مردم اینجوری حرف زد. آقا فرمودن رشادت هایی که این مردم دارن، غیرتی که این مردم از خودشون نشون دادن، مقاومتی که از خودشون به خرج دادن، این قرائت قشنگیه. چرا شما ملت مردم جنوب رو اینجوری داری تحقیر میکنید؟ آخه مردم بیچاره، آخه مردم فلاکت زده. نه خیر، برای ما فرقی بین تهران و جنوب نیست. واقعا ایران جان، ایران جان است هر کجا باشه. بنابراین وقتی شما حتی از مردم جنوب هم میخواید صحبت بکنید، باید اینگونه بیان داشته باشید. رشادت های این مردم، غیرت مردم، مقاومت مردم، این بیان ادبیات رهبر انقلابه. نکته چهارم، بعضی ها دنبال این هستن که نعمت آبادی های بالا، نعمت آبادی های پایین تفرقه ایجاد کنند. طرفداران آقای قالیباف، طرفداران آقای جلیلی، طرفداران جریان های دیگه، اصلا این نحوه بیان، نحوه ورود در این اثناء جنگ به هیچ وجه صحیح نیست. ایشون مسئله وحدت رو به عنوان اصولی ترین وظیفه آحاد مردم داره در نظر میگیره. یعنی حتی احزاب سیاسی هم باید حواسشون باشه که این گونه خطاب نکنن، این گونه مقابل هم دیگه قرار نگیرن، این گونه باعث تفرقه نشن. بعضیا خیلی خوششون میاد که به مسئولین انگ خیانت بزنن، بگن آ فلانی هم خیانت کرد، او یکی هم که گمان میکردیم خوبه اونم تو زرد از آب در اومد. این نوع قرائت، این نوع بیان نسبت به مسئولین به هیچ وجه روا نیست. حضرت آقا داره بیان میکنه، میگه که مردم باید به مسئولین قوا، به همه مسئولین قوا، چه قوه قضاییه، چه قوه مجریه، چه قوه قضاییه، باید به اینها اعتماد داشته باشن. این اعتماد مسئولان به این معناست که این مسئولان اهل خیانت نیستن، بلکه اینها واقعا برای خدمت به مردم، خدمت به آحاد جامعه دارن اقدام انجام میدن، هرچند ممکنه که یک سری نقصهایی هم داشته باشن. ما منکر نقصهاشون نیستیم، اما درست نیست که اینا رو خائن بنامیم. این قرائت از نظر حضرت آقا کاملا محکومه، کسی حق نداره مسئولین نظام رو اینگونه خائن بنامه. نکته بعدی، بعضی اومدن گفتن این مردم که تو خیابونان میشینن، حضور دارن، اینا دارن مزاحمت ایجاد میکنن، اینا رو جمع کنید. بابا هر چه زودتر اینا جمع بشن بهتره. خب یه قرائت داره راجع به مردم اینجوری بحث میکنه، ولی حضرت آقا میفرماید، تأکید میکنه که باید مردم در میدان حضور داشته باشن. پس وقتی قرائت رهبری اینه، کسی حق نداره در برابر قرائت ولی فقیه جامعه، ولی امر جامعه بخواد مردم رو مزاحم تلقی کنه. و نکته آخر این که مقام معظم رهبری روایتی که از ایران داره ارائه میده روایت ضعف نیست. بعضی تلاش دارن بگن ما اینو نداریم، این مشکل داریم، این مشکل داریم، هی بیان مشکلات میکنن، هی بیان مصائب میکنن، تا یه جلسه پیش میاد بخوان صحبت بکنن، سری میرن نقصای کشور رو بیان میکنن. بعضی اومدن گفتن این مردم که تو خیابونان میشینن، حضور دارن، اینا دارن مزاحمت ایجاد میکنن، اینا رو جمع کنید. بابا هر چه زودتر اینا جمع بشن بهتره. خب یه قرائت داره راجع به مردم اینجوری بحث میکنه، ولی حضرت آقا میفرماید، تأکید میکنه که باید مردم در میدان حضور داشته باشن. پس وقتی قرائت رهبری اینه، کسی حق نداره در برابر قرائت ولی فقیه جامعه، ولی امر جامعه بخواد مردم رو مزاحم تلقی کنه، کرد و باید بیان کرد و باید گفت. و این نکته بسیار مهمی است که ایشون توی این مسائل بهش توجه داشتن. اما میخوام یک نکته ویژه از بیانات مقام معظم رهبری رو خدمت شما بزرگواران مطرح کنم، اونو برجستش کنم. مسئله اعتماد هست. اعتماد به معنای این هست که جمعی از مردم یا جمع مردم یا اکثریت مردم توقع و انتظارشون از مسئولین، از افرادی که باشون ارتباط دارن، این باشه که صداقت داشته باشن، شفاف باشن در مسائل، عدالت رو برقرار کنن، تبعیض انجام ندن. این انتظار و این توقع سبب این میشه که مردم دل بدن به چنین حکومتی و همراه بشن با مسئولین برای تحقق اهداف مشترک. خب این نکته به اعتماد ملی موسوم هست. اعتماد ملی به این هست که کسانی نسبت به هم نوعان خودشون، نسبت به همکیشان خودشون، این انتظار و این توقع رو داشته باشن که اونها در نقطه مقابل از خودشون انصاف به خرج بدن، از خودشون صداقت به خرج بدن، دروغ نگن، شفاف باشن، به صراحت مطالب خودشون رو اون گونه که در درونشون بیان بکنن، تهمت نزنن. این اعتماد بزرگترین سرمایه اجتماعی است. اگر اعتماد نباشد، اجتماع از همدیگه میپاشه. اون چیزی که انسانها رو به همدیگه پیوند میده، اعتمادی است که بین اینها، بین انسانها وجود داره. بنده میخوام در سه مسئله بحث رو دنبال بکنم. یکی چیستی اعتماد هست، اعتماد ملی. دوم چرایی اعتماد ملی. و سوم چگونگی اعتماد ملی. سوال اول ما اینه که اعتماد ملی یعنی چه؟ وقتی میگیم اعتماد ملی مراد چیست؟ اعتماد ملی همونطور که بیان شد این هست که مردم در اون سطح افقی نسبت به همدیگه احساس و انتظار این رو داشته باشن که مردم دیگه دیگران با اونها با انصاف برخورد بکنن، با صداقت برخورد بکنن، مواجهه شفاف داشته باشن. اینو مواجه میشه اعتماد. این اعتماد همونطور که عرض کردم سنگ بنای اجتماع هست و سرمایه یک تمدن هست. در اینجا یه بحث دیگه هم هست و اون این هست که مردم نسبت به مسئولین و مسئولین نسبت به مردم باید اعتماد داشته باشن. یعنی نگاه مسئولین به مردم باید نگاه منصفانه باشه، نگاه صادقانه باشه، نگاه از روی محبت و مودت باشد. مردم هم نگاهشون به مسئولین نظام باید این گونه باشه. مردم انتظار این رو باید از مسئولین داشته باشن که مردم صادق، که مسئولین صادق باشن، مسئولین شفاف باشن نسبت به مردم، مردم رو محرم خودشون در بسیاری از امور بدونن. اینا انتظارات کاملا به جاییست. در نقطه مقابل اعتماد ملی بی‌اعتمادی وجود داره. بی‌اعتمادی بزرگترین خطر برای جامعه است. اگر مردم نسبت به مسئولان خودشون اعتماد نداشته باشند و اگر مسئولان نسبت به مردم اعتماد نکنند، در این صورت خطر بزرگ اجتماعی گریبانگیر جامعه میشه. یکی از دلایل این بی‌اعتمادی اینه که بین حرف زدن مسئولین و عمل اونها فاصله بیفته، بین وعده هایی که میدهن و رفتاری که نسبت به اون وعده ها از خودشون نشون میدن، اینها بینشون فاصله بیفته. این فاصله سبب بی‌اعتمادی مردم میشه. مسئله دوم تبعیض‌ها و بی‌عدالتی هاست. در اجرای قوانین چه قوه مجریه چه قوه قضاییه، اینها بایستی در اجرای قوانین باید دقت داشته باشن و تبعیض و بی‌عدالتی رو دنبال نکنن. این سبب این میشه که بی‌اعتمادی ایجاد بشه. مسئله بعدی شفافیت در تصمیم گیریه. اگر تصمیمی میگیرن مردم رو آگاه بکنن، مردم رو آگاه بکنن. مثلا تصمیم میگیرن آقا قیمت بنزین اضافه بشه، یه دفعه مردم مواجه میشن با افزایش قیمت بنزین. درست نیست. آرام آرام باید افکار عمومی رو آشنا بکنی و بگی، دلایل قضیه رو بیان کنی تا مردم از خودشون واکنش بی‌اعتمادانه نشون ندن. نکته بعدی ضعف در پاسخگویی به مطالبات واقعی مردمه. اگر مردم ببینن مسئولین نسبت به مطالباتشون واقعا پاسخگو نیستن، این سبب بی‌اعتمادی هست. گاهی اوقات سیاه نمایی هایی که توسط بعضی از رسانه ها به ویژه رسانه های اجتماعی صورت میگیره باعث میشه که شایعاتی در بین مردم رواج پیدا بکنه و مردم بر اساس اون شایعات تصمیم بگیرن و اقدام بکنن و این خطره و بایستی در واقع کسانی که جزء نخبگان جامعه هستن اطلاع رسانی دقیق بکنن تا باعث بی‌اعتمادی مردم نشه. و نکته آخر اختلافات سیاسی مخرب هست. بعضی از اختلافات سیاسی واقعا مردم رو نگران میکنه نسبت به آینده کشور و این نخبگانی که در عرصه رقابت های سیاسی قرار میگیرن باید کاملا مراقب باشن که به گونه ای رفتار بکنن که این اختلافاتشون در جامعه سرریز نشه. و اما چرا اعتماد به مسئولین، اعتماد ملی ضرورت دارد؟ ضرورت این امر رو میخوام خدمتون بیان بکنم. نکته اول اینه که اگر اعتماد اجتماعی حاصل بشود، اعتماد بین مردم و مسئولین و مسئولین و مردم و مردم بین خودشون اعتماد ایجاد بشه، سبب مشارکت گسترده مردم در مسائل سیاسی و اجتماعی خواهد شد و این بسیار ارزشمند هست. نکته بعدی اون سرمایه های ملی مردم، اهم از سرمایه های انسانی و سرمایه های مالی در همین کشور حفظ میشه و ما با مهاجرت نخبگانی مواجه نمیشیم و این باعث میشه که کشور رو به پیشرفت و رو به تعالی حرکت بکنه. نکته بعدی این هست که اساساً اعتماد ملی، این که مردم به مسئولین اعتماد داشته باشن، مسئولین نسبت به مردم اعتماد داشته باشن، شرط بقا و دوام نظام اسلامی است، شرط بقای امنیت در جامعه است، شرط پیشرفت تمدنی در جامعه است. این هم یکی از اون دلایلی که چرا باید اعتماد بین مسئولین و مردم وجود داشته باشه. نکته روانشناسی رو خدمتتون عرض بکنم. روانشناسان معتقدند که اگر اعتماد بین مردم وجود نداشته باشه، افسردگی در جامعه رواج پیدا میکنه، یأس و ناامیدی رواج پیدا میکنه و جامعه به صورت چند پارگی در میاد و این التزام این که انسان در جامعه تلاش بکنه تا اتحاد ملی به وجود بیاد، جلوی این در واقع عوامل رو میگیره و نهایتاً اعتماد ملی سبب تألیف قلوب بین مردم میشه. خداوند میخواهد، خداوند اراده کرده است که بین مؤمنین الفت و محبت باشد و الف بین قلوبهم. خدا این گونه میخواد، در حالی که دشمن میخواهد تشدد باشد، میخواهد تفرقه باشد. بنابراین اگر قراره که ما با دشمن مخالف باشیم و بر مسیری که خداوند تعیین کرده باشیم، نیازمند این هست که اعتماد ملی رو تقویت بکنیم. و نهایتاً مسئله بعدی، مسئله چگونگی حفظ این اعتماد ملی است. ما یه حفظ اعتماد ملی داریم، یه ترمیم و اصلاح اعتماد ملی و یک ارتقاء اعتماد ملی. چگونه باید این اعتماد ملی رو حفظ بکنیم؟ من این نکته رو برای مسئولین نظام مطرح میکنم. آقایان مسئولین نظام، آقایانی که در مراکز مختلف اداری دارید به مردم خدمت میکنید، صداقت داشته باشید با مردم، شفاف باشید، در قول عمل شفاف باشید و به گونه ای برخورد بکنید که فضا برای مشارکت مردم کاملا فراهم بشه. نکته دوم، سیاست های متعددی که در مراکز تصمیم گیری صورت میگیره باید این سیاست ها ثبات داشته باشه. نباید پشت سر همه سیاست ها رو قوانین رو عوض بکنید. خود تغییر این قوانین و سیاست ها سبب بی‌اعتمادی مردم میشه. شما باید در سیاست هاتون و در قوانینتون مراقبت کنید که ثبات داشته باشید و به وعده های قابل اعمال حتما سعی کنید که این وعده ها عمل بکنید. نکته سوم، برای حفظ اعتماد ملی لازم هست که امکانات به صورت عادلانه در سراسر کشور توزیع بشه، به اقشار مختلف مردم عادلانه امکانات در اختیارشون قرار بگیره. این یکی از اون اسباب حفظ اعتماد ملی است. اما گاهی اوقات به دلیل اینکه مردم نسبت به مسئولیت هایی که بعضی از کارگزاران دارن بی‌اعتماد میشن، حالا اگر این آسیب اتفاق افتاد، بی‌اعتمادی ایجاد شد، چی کار باید کرد؟ اولین کاری که مسئولین نظام در صورت مشاهده بی‌اعتمادی مردم، بی‌تفاوتی مردم باید انجام بدن این هست که اول باید اقرار بکنن به اشتباه خودشون، اعتراف بکنن اگر اشتباهی کردن و بگن که ما این اشتباه رو مرتکب شدیم و از مردم عذرخواهی بکنن بابت اشتباهی که مرتکب شدن. این نکته اول. نکته دوم، اگر دیدن در این مسیر فسادهای اتفاق افتاده، افرادی تخلفاتی انجام دادن، باید تلاش بکنن مجازات بکنن این متخلفین رو، این مفسدین رو، بدون کوچکترین مماشات در حق اونها. و نکته سوم، اگر قراره که اصلاح کنند این بی‌اعتمادی که به وجود اومده بین مردم و مسئولین رو، باید اقدامات ملموس و روشنی انجام بدن که باعث ایجاد گشایش در کار مردم بشه. و این هم نکته بسیار مهم. و نکته آخر، فراهم ساختن فضا برای نقد منصفانه دلسوزان نظام. اونایی که واقعا میخوان دلسوزانه میخوان نقد کنن باید فضا براشون فراهم بشه. و یه سه نکته دیگه هم بیان کنم برای اینکه چگونه ما میتونیم اعتماد مردم رو، اعتماد ملی رو افزایش بدیم و ارتقا بدیم. نکته اول، باید تلاش بشه مردم از لحاظ مشارکت در همه عرصه‌ها توانمند بشن. توانمند سازی مردم برای مشارکت گسترده در همه عرصه‌های اجتماعی این یکی از کارهایی که باید صورت بگیره، به نحوی که مردم احساس بکنند. دقت کنید این نکته خیلی مهمه. به نحوی که مردم باید احساس بکنن سهامدار در کشورن، یعنی برای کشور سهمی برای اونا وجود داره و این سهامداری رو باید احساس بکنن و این اندازه باید مشارکت برقرار بشه که مردم احساس سهامداری بکنن، نه این که احساس بکنن مسئولین نظام فقط از اینا میخوان که شما بیاید وارد مثلا فضا بشید و حرفشون رو توجه کنید. نه، فراتر از این باید باش. نکته دوم، کسانی که تریبون در دست دارن، کسانی که مبلغ هستن، کسانی که دارن جهاد تبیین انجام میدن، باید گفتمان امیدآفرین رو در بین مردم زنده کنن. حقیقتا این نکته مهمه. دستاوردهایی که نظام داشته، پیروزیهایی که این ملت به دست آوردن با همین دستای خودشون، با شهادت فرزندان خودشون، اون دستاوردهایی که به دست آوردن، اون پیروزیهایی که به دست آوردن، باید اینا تبیین بشه، باید توضیح داده بشه تا گفتمان و امیدآفرینی ایجاد بشه و مردم اعتماد بکنن به همدیگه و به مسئولین. و نکته آخر اینه که اگر قرار ما اعتماد ملی رو ارتقا ببخشیم، باید تلاش بکنیم که مشارکت مردم در آیین‌های جمعی افزایش پیدا بکنه، توسعه پیدا بکنه. همین حضور مردم در میادین باید به نحوی برنامه ریزی بشه در آینده، حتی بعد از جنگ هم ما این حضور رو در بین میادین داشته باشیم. حالا اگر مثلا فرض کن هر شب نمیشه، حداقل در هفته یک شب مردم یه اجتماع رو داشته باشن. این یک نوع آیین اجتماعی است که باعث میشه که اعتماد بین مسئولین و مردم، ارتباط بین مسئولین و مردم تقویت بشه. باید تلاش بشه اون آیین‌هایی که باعث میشه مردم حضور بیشتر داشته باشن، مثل جشن‌های ملی و مذهبی، این ارتقا پیدا بکنه و افزایش پیدا بکنه. مشارکت گسترده مردم رو در این جشن‌های ملی و مذهبی و دینی داشته باشیم. تلاش بشه جذابیت ایجاد بشه نسبت به نمازهای جمعه و جماعات. اونجا هست که یکی از مراکزی هست که به هر حال ارتباط بین مردم و مسئولین و اعتماد بین اونها میتونه تقویت بشه. برگزاری راهپیمایی‌های یکی از اون نکاتی است که باز میتونه در اینجا مؤثر بشه. جمع‌بندی بکنم بحث خودم رو. عرض ما این بود که مقام معظم رهبری مباحثی رو در این بیانیه خودشون مطرح کردن که یکی از اون کلیدی ترین مسائل، مسئله اعتماد ملی است. راجب چیستی، چرایی و چگونگی این که این بتونه تحقق پیدا بکنه اعتماد ملی، نکاتی رو مطرح کردیم. فقط در مجموع، در انتها میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم که بسیار مهمه و اون اینه. برادران عزیز، خواهران عزیز، اگر در زمان حضرت نوح علیه السلام اون رهبری الهی مورد اعتماد مردم قرار می گرفت، جامعه سقوط نمی کرد. اگر مردم به رهبر الهی یعنی موسی علی نبینا و علیه السلام بنی اسرائیل اعتماد می کردن، ظرفیت تمدنی بنی اسرائیل از هم نمی پاشید. اعتماد مردم به پیغمبر اکرم در جنگ بدر سبب پیروزی ملت شد. اعتماد مردم به پیغمبر اکرم که رهبر الهی است باعث شد که مکه به دست مسلمان ها فتح بشه بدون کوچکترین درگیری. و این نکات بسیار مهم و کلیدی هست. بزرگواران، همین مسئله رو شما بعد از پیغمبر اکرم دارید میبینید. عدم اعتماد به ائمه معصومین سبب این شد که خلافت غصب بشود. عدم اعتماد به ائمه معصومین سبب شد که حادثه کربلا اتفاق بیفتد. عدم اعتماد به مسئولین سبب شد به ائمه معصومین سبب شد که تک تک ائمه معصومین به شهادت برسند. بنابراین اعتماد به مسئولین، اعتماد به نظام، اعتماد به رهبران الهی فوق‌العاده مؤثره. شما نگاه کنید، ما در نهضت مشروطه به این جهت شکست خوردیم که اعتماد مردم به علما سلب شد. ما به این جهت در ملی شدن صنعت نفت شکست خوردیم که اعتماد مردم نسبت به علما شکست خورد، ضعیف شد. اما همین مردم وقتی اعتماد به علما کردن، در نهضت تنباکو ما پیروز شدیم. همین مردم وقتی به علمای ربانی اعتماد کردن، انقلاب اسلامی پیروز شد، نظام اسلامی تشکیل شد. ما از 3 جنگ بسیار بزرگ تونستیم پیروز بیایم بیرون. بنابراین مسئله اعتماد مسئله بسیار مهمی است که رهبر معظم انقلاب بهش اشاره کردن. انشاءالله این انقلاب اسلامی پرچمش به دست امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برسد.